بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش. این بحثی که مال درس امروز هست، ادب علم‌آموزی، بیارید و بخونیم و بریم جلو ببینیم که چجوریه. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله، من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. دو سه تا لغت هست اینجا بگم خدمتتون. یکی که لاادری، لاادری یعنی چی؟ خب نمیدونم. لاادری نمیدونم. یه گروهی بودن میگن تو یونان به نام لاادریون، شنیدید حتما. لاادریون، لاادریون که میگن، اینا کسانی بودن که معتقد بودن که اصلا ماها نمیتونیم پی ببریم به فهمی درکی از مسائل عالم. لا ادریون اونا رو میگن که یه نوع مثلا شکاکیت و این هاست، لا ادریون. ولی خود معنای لا ادری پس بدونی نمیدونم، لا ادری نمیدونم. بعد لغت اصیبت، اصیبت مجهول اصابه هست، مجهول اصابه، از همون ماده مصیبت. مصیبت که میگن، مصیبت اسم فاعل همین اصابه است، اسم فاعلشه. بعد مصیبت میگن که هر حادثه یا واقعه ایست که به انسان یا هر چیز دیگری برسه. حالا این واقعه میتونه خیر باشه، میتونه شر باشه، منطقه چون غلبش در شر بیشتر، لذا تا میگن مصیبت ما معنای شر و به اصطلاح معنای ضرر و زیان به ذهنمون متبادر میشه. میگن مصیبتی به طرف رسید، اونی اول معنایی که به ذهنمون میرسه اینه که یعنی یک مثلا آزاری، اذیتی، حادثه ناخوشایندی به طرف رسیده. ولی اصل مصیبت از اصابت تیر به هدف، از اونجا هم گرفته شده. مصیبت وقتی میگن پس یه واقعه، یه حادثه‌ای به انسان یا به هر چیزی که اصابت بکنه، این مصیبته. حالا اون حادثه میتونه خیر باشه، میتونه شر باشه، تو غلبش در شره، چون غلبه این در شر هست، لذا میگم تا میگن مصیبت معنای شر به ذهن متبادر میشه. یعنی میگن یه مصیبتی به بابا رسید، شر که رسید یعنی ناخوشایند. حالا ممکنه به حسب ظاهر شر باشه، به اثر باطن شاید هم خیر باشه. خیلی وقتا اینطوریه دیگه، این مصیبتی به من رسید، ظاهرش ناراحت کنه، باطنش معلوم نیست چی باشه. این هم مجهولش هست دیگه. مصیبت یعنی مورد اصابت مثلا واقع شد، مورد اصابت واقع شد. مقاتل جمع مقتله، مقاتل جمع مقتله، مقتل محل کشته شدن، موضع کشته شدن. بعد هم میدونید که مقاتل زیاد داریم، مقتل ها الان هی تاکید میکنن آقای نمادهین از روی مقتل بخونید و مقاتل معتبر و فلان و اینها. مقتل جمعش مقاتل، موضع کشته شدن، محل کشته شدن. بنابراین ترجمه تحت لفظیشو اول من میگم. ترجمه تحت لفظی من ترک، کسی که ترک کنه، رها کنه، قول لا ادری رو، گفتن لا ادری رو، گفتن نمیدونم، آن نمیدونم، کسی که اینو ترک میکنه، مصیبت مورد اصابت واقع میشه، مواضع کشته شدنش، مواضع کشته شدنش. حالا اینو وقتی میخوان روون و سلیس معنی کنن اینجوری میگن که این چیه مصیبت مقاین خودشو در معرض کشته شدن قرار میده، که یه توضیح میدم یعنی چی. پس ببینید تحت لفظش اینه، مصیبت مورد اصابت واقع میشه، مواضع کشته شدنش. خب یعنی چی مواضع کشته شدن؟ خودشو در معرض قتل قرار میده، خودشو در معرض کشته شدن قرار میده. کی؟ او که قول لاادری رو ترک میکنه. کشته شدن هم لزوما کشته شدن فیزیکی نیست، نه، یعنی آبرو خودش و حیثیت خودش و اعتبار خودش و همینا رو به باد میده. کی؟ کسی که لاادری رو ترک میکنه. آقا لا ادری رو ترک میکنه چی؟ این آقا تو یه چیزایی نمیدونی بگو نمیدونم. من ترک قول لا ادری، کسی که ترک میکنه گفتن نمیدونمو. بعضی همه چیزو میخوان نظر بدن، تو همه چیز میخوان اظهار نظر کنه، آقا نمیدونه بگو نمیدونم. حالا کسی که این لا ادری رو نمیدونم رو ترک میکنه، ترک میکنه یعنی چی؟ یعنی تو همه چیز میخواد اظهار نظر کنه، تو همه چیز اظهار میکنه، نظر میده. یه چنین کسی میگه خودشو در معرض کشته شدن قرار داده. در معرض کشته شدن قرار داده یعنی چی؟ یعنی مثلا تیکه باره میشه، کشته میشه. لزومن اون نیست، گاهی به اونجا هم منجر ممکنه بشه، ولی لزومن اون نیست. نه، این کشته شدن میتونه کشته شدن اعتبارش باشه، حیثیتش باشه، آبروش باشه. همه چیز خودشو به باد میده، بلد نیستی بگو نمیدونم. من ترک قول لا ادری، کسی که ترک کند گفتن لا ادری رو. لا ادری چی شد؟ نمیدونم. آقا بگو نمیدونم، یه چیز نمیدونم بگو نمیدونم. حالا یکیسی که اینو ترک میکنه، رها میکنه، حسیبت مقاتله، خودشو در مرض کشته شدن قرار میده. از حضرت امیر یه در نهج البلاغه نیست، ظاهرن در غرره که یه عبارتی شبیه به این داره، میفهمد که لو سکت من لا یعلم سقط الاختلاف، اون که نمیدونست اگه ساکت میشد اختلاف از بین میره. این همه اختلافایی که شما میبینید ریشه بسیاری از اینها اظهار نظرهای جاهلانه است. لو سکت من، اون که نمیدونست اگه ساکت میشد سقط الاختلاف، اختلاف از بین میره. این همه اختلاف مال اظهار نظرهای عالم نما هم هست، آدمایی که جاهلان که یعنی نمیدونن که خیلی هم چی نمیکنن. یه سری هستن یه دو سه تا نصف نیمه یه چیزی یاد گرفتن، تو هر حوزه‌ای وارد میشن. یه پرانتزی هم باز کنم، یک شکوهی بکنم تو پرانتز، بعد رد میشم. و اون این که من معتقدم یکی از گرفتاری های بزرگ جامعه ما این اظهار نظرهای کسانی است که تو حوزه‌های مختلف نظر میدن و واقعا هم تخصصی ندارن. آقا حوزه دین، منظورم هم حوزه دینه، من با حوزه های دیگه کار ندارم. حوزه دین یه حوزه گسترده ایست، ابعادی داره، بعد واقعا هم کار میبره. یه کسی میبینی رفته فقه خونده، خب این یه حوزه تخصصیه. یه کسی مثل من فقه نخونده، از من سوال فقهی بشه من جواب نمیدم، ساده ترین سوال بشه جواب نمیدم، میگم من نخوندم. منم به حد خودم که نمیم لوم و شرح لوم و اینا خونه رو خوندن، این تخصصی نیست که، در این حد که برای خودم. ولی کسی میگم نه، میگم برو از کسی که اهلش. اما همین حوزه دین نگاه یه شاخه‌ای داره به نام کلام. کلام یه حوزه تخصصیه، واقعا کار میبره. خیلی هم بلد نیستن، فکر میکنید شما بلدن، درس میخواد، زحمت میخواد. ساده ترین مسائل کلامی رو میبینی بلد نیست، تا حرف میزنم این غلطه. حوزه فلسفه داریم، حوزه عرفان داریم، حوزه تفسیر داریم، حوزه نمیدونم اصول داریم، حوزه حدیث داریم. اینا هر کدوم اینا یه مقوله ایست برای خودش، حوزه تخصصیه. حالا یه کسی میبینیم مثلا فقه خونده، تو فقه خیلی هم واقع، اما معناش نیست که این کلام هم بلده، فلسفه هم بلده، عرفان هم بلده. بعد هم میبینی تو همه این حوزه ها نظر میده. یه بخش ما داریم تاریخ اسلام، این تاریخ اسلام به قدری فنیه، به قدری فنیه و به قدری دشواره و به قدری برای بعضی ساده جلوه میکنه. هر کی میاد میخواد مثلا تاریخ بگه، بابا تاریخ اینجوری نیست که، تاریخ پر از دروغه، پر از دروغ. بعد اونی که بتونه تشخیص دروغ، این کار آسونی نیست. یه کسی مثل علامه عسکری رو میخواد که بیاد یفعه سیف ابن عمری رو کشفش کنه، بگه بابا این آدم 150 تا صحابی دروغین ساخته، کتاب 150 صحابی ساختگی علامه عسکری نگاه کنی، میگه چه کاری چه خدمتیشون که. آقا یه آدمی پیدا شده، یه دونه رو از من بشنه پرانتز رو میبندم، یکی در تاریخ ما یکی رو داره من سیف ابن عمر، این سال 200 هجری از دنیا، از جزء مورخین قرن مثلا دومه، چون 200 از دنیا رفته. حالا یکی از کارهایی که این کرد، نگاه 150 صحابی ساخته، میدونین چی؟ صحابی یعنی کسانی که پیغمبر رو درک کردن. ساخته میدونین چی؟ یعنی اینا وجود خارجی نداشتن، این درست کرده، 150 تا آدم درست کرده، اینا اسم دارن، بعد اینا ماموریت‌هایی میرن به من کارهایی میکنن، میرن میان، بعد روایت نقل میکنن از قول پیغمبر، میگن به ما اینجوری گفت، به ما اونجوری گفت. یکی از اونهایی که این ساخته عبدالله ابن سباست. علامه عسکری سو بابا عبدالله ابن سبا اصلا وجود خارجی، موجود جعلی موهومه. شما نگاه راجع عبدالله ابن سبا چقدر کتاب نوشتن، میگه بابا دروغه. وقتی یکی به نام سیف، اون وقت جالبه یک کسی مثل طبری گول این آدمو خورده، بخشی از حرفای سیف عمر تو تاریخ طبری و چون طبری اعتبار داره از طریق اون جاهای دیگه راه یافته، پر شده. یه نفر، حالا یکی رو داریم میگیم، تا این اندازه. وقت وقت طرف میگه آقا تاریخ گفته، تاریخ ها گفتن، تاریخ ها چه چیزها که نگفتن. این یه کسی مثل مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی رو میخواد که عمرشو بده تو تاریخ، بعد این دروغ ها راستا به این راحتی نیست که. بعد الان یه کسایی میان همینجوری کار میبره، زحمت داره. یه گرفتاری بزرگ جامعه ما این اظهار نظرهای جاهلانه است. آدمایی که توی مثلا کلام جدید واقعا یه حوزه تخصصیه، بعضی هم مباحثی که داره الان مطرح میشه شما بعضا به گوشتون میخوره، مثلا پلورالیسم، نمیدونم هرمنوتیک، نمیدونم کثرت‌گرایی دینی، نمیدونم تجربه بسته نبوی، با هر قصه‌ای که اینا بحث‌های فنیه، درست میگن غلط میگن کار هر کس نیست. من اینو میخوام بگم، اینو یه کس بعد ما میبینیم هر کسی از رام داره اوریجینال صحبت میکنه، اظهار نظر میکنه، یه جایی یه وقتایی هم میبینیم حالا یه جایی بمانه. اینجوری نیست داستان، که کار فنی تخصصی باید ببینید بخونی، قواعدش یاد بگیری. پرانتز بستم، یه شکوه ای بود، یعنی درد دلی بود. من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. ما باید یاد بگیریم نمیدونیم بگیم نمیدونیم، ما به درسشو نخوندیم. برو بخون بعد بیا اظهار نظر کن. اون کسی که قول لا ادری رو ترک میکنه، نمیدونم و فراموش کرده، همه جا میخواد نظر بده، اصیبت مقاتله، این آدم خودش رو در معرض کشته شدن قرار داده. این در معرض کشته شدن قرار داده رو گرفتی چجوری در اومد؟ اصیبت مورد اصابت واقع شده مواضع قتلش، مواضع کشته شدنش، یعنی خودش رو در معرض کشته شدن قرار داده. لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا يستحين احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه. لغت خاصی نداره، بنابراین من اینو فقط همین تحت اللفظی بگم. لا يستحين، حیا نکند، شرم نکند، خجالت نکشد. احد منکم، یکی از شما، اذا سئل عما لا يعلم، اگه سوال بشه از چیزی که نمیدونه، سوال بشه از چیزی که نمیدونه، ان یقول لا، که گفتن این که نمیدونه، شرم نکنه، تکرار، شرم نکنه، خجالت نکشه از شما، کسی از شما خجالت نکشه اگه سوال شد از او راجب چیزی که نمیدونه، بگه نمیدونم. ضمناً ولا یستحین احد اذا، و شرمم نکنه از این که حالا که نمیدونه یاد بگیره. ولا یستحین احد اذا لم یعلم شیئا یتعلمه، شرم نکنه کسی، اذا لم یعلم شیئا، زمانی که چیزی را نمیداند، ان یتعلمه، از یاد گرفتنش. تعلیم یاد دادنه، تعلم یاد گرفتنه. و به نظر من روشنه. من فقط یه نکته اینجا اضافه کنم و اون این که این عبارتی که اینجا هست، حکمت هشت، این بخشی از حکمت 82ه و به قدری زیباست این حکمت 82. داستانش این گونه است، حضرت قبلش اینه میفهمد که اوصیکم به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذلک اهلا، من 5 چیز رو میخوام به شما سفارش کنم. اوصیکم به خمسن، 5 چیز رو میخوام به شما سفارش کنم که اگه قرار بشه برای یاد گرفتن این 5 چیز، رنج سفر رو بر خودتون همراه هموار کنید، یعنی سوار مرکبی بشید بعد برید سفری، رنج سفر رو به خودتون هموار کنید، برید سفر که این 5 چیز رو یاد بگیرید میارزه. اوصی کن به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابله، یعنی سوار بر مرکبی بشید، سواری بر شتر بشید، سفر برید برای یاد گرفتن این 5 تا ها، لکانت لذلک، سزاواره، میارزه واقعا. حالا شما سفر هم لازم نیست برید، همینجا که نشستی نگاه کن. اولیش میگه که لا یرجون احد منکم الا ربه، امیدتون فقط به خدا باشه. لا یرجون احد منکم الا ربه. امیدتون غیر خدا نباشه، امید فقط به خدا باشه، امیدت این ور اون ور نباشه، امیدت به او باشه تو همه چیز. ولا یخافن الا ذنبه، ترست فقط از گناهت باشه، از هیچ چیز دیگه نترس، ترست فقط از گناهت. بعد سومی و چهارمی این دوتاست، اون دوتا سومی اینه که آقا وقتی نمیدونی خجالت نکش که بگی نمیدونم. چهارمیش هم اینه که وقتی نمیدونی خجالت نکش از این که بری یاد بگیری، شاید اینا ساده جلوه کنه ولی گرفتاریم. حالا و پنجمیش و علیکم به صبر، و ان الصبر من الایمان که رأس من الجسد، ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه، که ظاهرا اینو قبلا هم داشتیم. پنجمیش هم صبر، آقا صبر، که راجع به صبر یه اشاره قبلا داشتیم. این پنج تا برای یاد گرفتن این پنج تا میارزه که رنج سفر رو بر خودتون هموار بکنید، برید سفر طولانی. حالا بدون اینکه ما سفر بریم، یک، امیدت فقط به خدا باشه، دو، از هیچ چیز و هیچ کس نترس مگر از گناهت، لا یخافن الا ذنبه، سه، نمیدونی بگو نمیدونم، تمرین باید کرد، آسون نیست، باید تمرین کرد. شما نگاه کن، یکی مثل علامه طباطبایی شاگردانش رو زیاد نقد کردن، شما هم شنیدید، میگم گاهی سوال میشد، علامه اول میگفت نمیدانم، با نمیدونم، بعد میگفت به نظر میرسد، بعد به نظر میرسدش که شروع میکرد به اون مطالب، بعد میدید اون دریای علم اولش، ولی هیچی نمیدانم، نمیدانم. من خودم یه وقتی محضر ایشون رفتم، داستانی داره یه مورد بعدن خواهم گفت داستانش، الان فقط بعد سوالای مطرح کردم، گفتم استاد من سوالایی دارم و فلان. اولش برگشت، یعنی قبل از اینکه من سوالمو مطرح کنم، گفتم استاد اگه اجازه بدین سوالمو مطرح کنم شما جو. من منتظر بودم به من بگه که مثلا بفرمایید سوالاتتون، نه، خدا شاهده. بعدن که داستانو میگم، یه شاهد دارم که تو جز معلمای شما هم هست، اون حالا بعدن داستانش میگم، چون اونم بود. گفتم استاد من سوالایی دارم که اینا، علامه برگشت گفتش که سوالاتتون رو بفرمایید، بلد باشم جواب میدم، بلد نباشم معذورم بدارید، من هم مثل شما هستم. این عین تعبیرش بود، بلد نباشم معذورم بدارید، من هم مثل شما هستم. اینقدر این آدم با اون همه عظمت علمیش، حالا این داستان اون زمان که من رفتم، من یه چسکل بچه بودم که اصلا به آدمیزاد شباهت نداشتم، ولی خب مثلا اینجوری بود، بلد باشم. حالا شما نگفت چه کسانی پا درس ایشون زانو میزدن مقابل، بعد یه بچه اومده داره سوال میکنه، اگه بلد باشم جواب، بلد نباشم معذور، این تعبیر ایشون خداشه، گفت معذورم به، منم مثل شما هستم. بزرگان ما اینجوری، وقت جغله های از را رسیده نگاه کن، تو هر چیزی، تو هر موردی، نمیدونم هم تو کارشون نیست، اصلا همه چیز رو اینا میدونن، اصلا همه چیز، تو همه چیز بابا بیا پایین، یه ذره بیا پایین، کوتا بیا. ولا یستحین احدون ازا، چارمیش این که ازا، ولا یستحین احدون ازا لم یعلم شیئا یتعلم، دقیقا نمیدونی خجالت نکش بری یاد بگیری. پنجم و علیکم به صبر، صبر که راجع به صبر یه حرفی قبلا زدیم، بگذر جانم. آره احدونو، نه الان بذارید به شما بگم داستان احدون چیه، چون سوال کردید. ببینید تو عربی ما یه واحد داریم یه احد داریم، هر دورم میگیم یک، مثلا فرقش در اینه. ببینید وقتی میگن که، وقتی میگن که احد اینجا نیومد، یعنی هیچ کس نیومد. وقتی میگن واحدی نیومد، یعنی یه نفر نیومد، ولی دو نفر و سه نفر رو نفی نمی کنه. یک، واحدی اینجا نیومد، ما جاءنی احدون، یعنی هیچ کس نیومد، نه یه نفر نیومد، دو نفر و پنج نفر و ده نفر هم نیومد، هیچ کس نیومد. اما اگه بگیم ما جاءنی واحدون، یکی نیومد ولی دو تا سه تا شاید اومده باشن، پس نفی تو احدون داره شما. این یکی، تو جمله مثبتش هم همینطوره. شما مثلا میگه و ان احد من المشرکین استجارک، اگر احدی از مشرکین، یعنی هر کدوم از مشرکین که اومدن اجازه خواستن، حتی یسمع کلام الله که در سوره توبه هست، فاجره، بهش اجازه بده. و این احد من المشرکین، یعنی هر کدوم. اما اگه بگه و این واحد من المشرکین، یعنی اگه یکی، حالا دوتا ستار اثباتن نفیان چیزی نمیگه. میبینید؟ بنابراین فرق واحد و احد اینه. ضمن این که تو پرانتز اینم میگم، ضمن این که این احد و واحد وقتی در مورد خدا استعمال میشه یه بحث دیگه فنی میشه. میدونید وحدانیت، واحد وحدانیت در مورد خدا که نفی تعدد، احد احدیت نفی ترکیب و ترکبه. وقتی میگیم که خدا واحده میخوام بگیم خدا یکیست، تعدد دوگانگی در او راه ندارد. وقتی میگیم احده نمیخوام بگیم خدا دو تا سه تا نیست، میخوام بگیم مرکب نیست، میخوام بگیم اجزا و عناصری ندارد، میخوام بگیم ترکیب و ترکب در او راه ندارد، میخوام بگیم که خداوند بسیط است. حتی میدونید در کلام شیعی این بحث است که صفات خدا هم اضافه بر ذات یا زائد بر ذات یا حیثیتی جدای از ذات نیست، عین ذات خداست، بی هیچ تمیز و تمام احدیت ایناست. تو خدا، تو بحث وحدانیت و احدیت که میکنن یه چه مقوله ایست. پرانتز رو بستم، ولی اینجا بنابراین این که شما سوال کردی، ولا یستحین احدون، هیچ کسی، نه یه نفر، هر کی، هیچ کس شرم نکند، خجالت نکشد، اگه نمیدونه یاد بگیره، ان یتعلمه، سل تفقهن ولا تسأل تعنتن فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ. اینجا دو سه تا لغت هست. اول تفقه. تفقه از فقه، فهم عمیق رو میگن فقه، فهم عمیق و نافذ رو میگن فقه. وقتی میگن فقه هر رجل یعنی خوب فهمید، درست فهمید، عمیق فهمید. فقه هر رجل، فقه یعنی این. امروز فقه یه معنای خاصی داره. توجه بکن که در قرآن یا در روایات فقه به این معنایی که امروز استعمال میشه قطعا نیست. امروز میگن الفقه هو العلم بالاحکام الفرعیه الشرعیه عن ادله تفصیلیه، علم به احکام فلان، یه معنای خاصی است. قطعا در قرآن و روایات منظور از فقه این نیست. فقه به معنای امروزی بخشی از دینه، در حالی که این تفقه در دین که در قرآن هست، فلیتفقهو فی الدین یا در روایات هست، صحبت بخشی نیست، دینه. همه ابعاد دین مطرح هست و فهم عمیق. تفقه فهم عمیقه، خوب فهمیدنه. خب وقت تعنت از عنته، عنت یعنی به رنج و مشقت افتادن. اصلا عنت یعنی مشقت، عنت یعنی مشقت. در قرآن در چند جا به کار رفته تعنت. ودو ما عنتم، دوست دارن شما رو به رنج و مشقت بندازن. یه جا داریم که حالا آدرسشم دارم که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، غیر خودتون و غیر مؤمنان رو همراز نگیرید. لا یعلونکم خبالا، اونا در رسوندن فساد و شر به شما کوتاهی نخواهند کرد. ودوا ما عنتم، دوست دارن شما رو به رنج و مشقت بندازن. عنتم همینه، عنت. ودوا ما عنتم، دوست دارن شما رو به رنج و مشقت بندازن. کیا؟ اونایی که غیر مؤمنان، منافقان، اونا رو همراز خودتون نگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم. کجای قرآنی یه جمعه اینو نوشته بودم؟ جمعه 118 آل عمران. یه جا داریم عزیزون علیه ما عنتم، پیغمبر رو راجب خدا، پیغمبر خدا صحبت میکنه، میگه این سخته براش، گرانه براش، دشوار این که شما به رنج و مشقت بیفتید. عزیزون علیه ما عنتم، از این که شما به رنج و مشقت بیفتید. و علم و انفیکم رسول الله، بدونید که انفیک رسول الله در میان شماست. لو یوتی و کنفی کسیر من الامر لعنتم، حجرات آیه 7. اگه پیغمبر تو خیلی چیزا از شما اطاعت بکنه پیروشون به رنج و مشقت میفتید، دوست نداشته باشید این قصه رو. تو سوره حجرات لو اگه پیغمبر اطاعت شما رو بکنه، خواسته های شما، حرف های شما، پیش فی کثیر من الامر لعنتون، خیلی چیزا شما به رنج و مشقت میفتید، بذارید کار خودش رو بکنه، فشار نیارید، چیز نکنید. خلاصه میخوام بگم این واژه انتا بازم داریم، بازم داریم در یه جاهای قرآن. انت به معنی رنج و مشقته، پس تعنت به رنج و مشقت انداختن، به زحمت انداختن. تا اینجا نگاه کنید، سل تفقهن، بپرس برای فهمیدن، ولا تسأل تعنتن، نپرس برای این که طرف رو به زحمت بندازی. بعضی دید سوال میکنه میخواد مچ بگیره، سوال میکنه میخواد مثلا طرف و حالشو بگیره، سوال میکنه یه چیزی میگه مثلا بذار بینم، میخواد طرف رو به اذیتش بکنه. این کارو نکن. ادب این در حقیقت ادب علم و علم آموزی این رو ایجاب و اقتضا میکنه. میپرس نمیدونی بپرس، بپرس برای یاد گرفتن، برای فهمیدن، نپرس برای اذیت کردن، به مشقت انداختن، گیر دادن، طرف مثلا نتونه بگه آخ چون حالشو گرفتم و فلان، اینجوری نباشه. سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، بپرس برای فهمیدن، نپرس برای به رنج و مشقت انداختن. بعد فإن الجاهل المتعلم، جاهلی که دنبال یادگیریه، متعلمه یعنی دنبال دانش، متعلمه داره یاد میگیره، این شبیه هم بالعالم معلومه، این شبیه عالمه، جاهله، نمیدونه. اون جلسه گفتم یکی از جنود جهل بیسوادیه، این داره یکی از جنوده، جاهله ولی خب داره یاد میگیره، میخواد یاد بگیره، شبیه هم بالعالم. اما و ان العالم المتعسفه، متاسفم بگم یه ما میدونید دو تا متاسف، یه متاسف داریم با همزه که از اسف بنی غم و اندوه شدیده، میگم خیلی متاسفم، تازه خیلیش هم لازمه، متاسف اصلا خودش توش خیلی هست، اسف غم و اندوه شدید رو میگن، اسف با همزه، متاسفم یعنی خیلی من ناراحتم، خیلی اندوهناکم، تاسف با همزه. تاسف با عین کسی رو میگن که از جاده حق و انصاف خارج بشه، متاسف با عین یعنی کسی که از جاده انصاف خارج میشه، از جاده حق خارج میشه. فإن و ان العالم المتعالمی که از جاده انصاف خارج شده یا خارج میشه، این چی؟ این شبیه جاهلی است که میخواد آدم رو به رنج و مشقت بندازه. عالم متاسف، عالمی که از جاده انصاف اینا خارج شده، شبیه هم بالجاهل المتعنت، شبیه جاهل و نادانی است که آدمی رو میخواد به رنج و مشقت بندازه. یعنی با ان العالم المتاسف بلا تسأل تعنتن برمیخواد بگه، اونو داره چیز میکنه، میگه اونی که این کارو میکنه بلو عالم هم باشه ها، مثل همون جاهلی است که آدم رو میخواد به رنج و مشقت بندازه، در حالی که اون اولی سل تفقهن، میپرسه برای فهمیدن، جاهله اما این شبیه به عالمه. چرا؟ چون داره سوال میکنه بر قصدش چیه، قصدش اینه که یاد بگیره. پس فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم به سل تفقهن، یعنی در حقیقت داره اونو یه قدری باز میکنه، و ان العالم المتاسفه داره اون لا تسأل تعنتن رو یه قدری باز میکنه، نپرس برای یاد به رنج مشقت انداختن. که عالمی که متاسفه از جاده شبیه جاهل متعنته. خب عبارت این است، لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه، لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. درست گفتن، همونطور که معنا کردن، زبون عاقل پشت قلبشه، پشت دلشه، قلب الاحمق، دل احمق، قلب احمق پشت زبونشه. و یعنی چی؟ یعنی آدم احمق میخواد حرف بزنه، اول حرفو میزنه، بعد حالا میشینه میگه خب خوب بود گفتم، بد بود، بجا بود، نابی. بعضی تازه بعدش هم فکر میکنه اونا دیگه احمق الهمقا هستن، بعضی اصلا میگه بعدش هم هستن، اون کسی هیچ. ولی احمق اینست که حرف میزنه، اول فکر نمیکنه حرفو زده، بعد حالا میگه
کاش میگفتم، کاش نمیگفتم، کاش خوب بود بد بود. در حالی که عاقل قبل از اینکه حرف اول میسنجه، لسان عاقل پشت قلبش، یعنی اول اندیشه میکنه، فکر میکنه بگم نگم، بجاست نابجاست، بررسی میکنه. عاقل یه فرقش با آدم جاهل و احمق همینه، عاقل میسنجه حرف میزنه، در حالی که جاهل احمق میبینه حرفو زده، حالا تازه یک بعدم میبینی قابل جمع شدن نیست، یه حرفی زده حالا من میشه درستش کرد. گاهی اینجوریست، یه حرف 50 سال میبینی تو دل طرف مونده، روشنه. بنابراین چیزی راجع به این نگم. سوال میکنن که چرا قلب میگه، چرا قرآن میگه قلب مثلا فلان، در حالی که محل ادراک و شعور و اینا ذهن، فکر، عقل، چرا قرآن قلبو داره میگه اینها؟ سوال اینه، درست دیگه نه؟ عرض کنم خدمت شما که جواب من این است که در این ارتباط میگم یه بحث مفصلی تو جامعه ما رخ داد، تو بعضی از این مجله های پژوهش های دینی و فلان تحت عنوان فرهنگ زمانه یه عده وارد شدن، بحث کردن، نظراتی دادن، کتاب شد حتی. الان شما برید تو اینترنت و اینا بزنید فرهنگ زمانه، میبینید که ماجرای داستانش به طور خلاصه اینه که بحث این بود که یک اتفاق از واژه هایی هم که اونجا محل بحث بود همین واژه قلب بود، که از مقوله هایی که بحث شد و اینها همین قلب بود. بحث فرهنگ زمانه این بود که قرآن وقتی که میخواد صحبت بکنه مطابق فرهنگ زمانه صحبت میکنه، تو فرهنگ زمانه که میخواد صحبت بکنه خیلی تأکید بر این، وقتی میگه به زبان یک قومی صحبت میکنین، زبان حامل یه فرهنگیه، زبان بار فرهنگی داره. قرآن وقتی داره صحبت میکنه، وقتی به زبان اون قوم صحبت میکنه، اون زبان خالی از بار فرهنگی نیست. وقتی به زبان اون قوم صحبت میکنه، اون قائلین به فرهنگ زمانه رو دارم میگم، اونا پیغمبر چیز، قرآن مطابق فرهنگ زمانه صحبت میکنه، یعنی خیلی حالا اصراری نداره بر این که حالا این حتما درسته یا غلطه، مطابق باور زمانه، الا یه موارد خاصی که نه، موضع اسلام خب مشخصه، قطعی، روشنه و جایی برای این حرفا نیست. حالا طبق این بیان میگن که چون که در اون زمان در حقیقت ادراکات و شعور و فلان از این حرفا رو به قلب نسبت میدادن، قرآن هم مطابق این معنا صحبت کرده، ولی معناش این نیست که مثلا حالا مثلا لزوماً قلب منظور این عضو صنوبری باشه که مثلا در قسمت چپ بدن قرار داره و مثلا که بعد مثلا علم امروز بگه که آقا مثلا حالا درست یا غلط و فلان اینها، توجه میکنی؟ یه دم گفتن نه و میگم یه بحثایی در این ارتباط صورت گرفت، قدر مسلم این است. حالا چه ما فرهنگ زمان این استدلال رو قبول بکنیم چه قبول نکنیم، اونی که روشنه این است که در قرآن منظور از قلب این عضو نیست. لمن کان له قلبون مثلا در قرآن داریم، این برای کسی که داره قلب، نه قلبو که خب همه دارن، دیدی یه جا مثلا میگه این لمن کان له قلبون، برای کسی که قلب داشته باشه، قلب مگر کی نداره؟ مگه بدون قلب میشه زنی؟ معلومه که قلب منظور این عضو نیست. در قرآن برای یعنی تعقل و فهم و فکر و شعور و از این حرفا رو به چند چیز یعنی به تعابیر مختلف بیان شده، یکشم قلبه. قطعا هم از خود قرآن میگم، حالا چه اون قصه رو که گفتم قبول بکنیم چه نکنیم، چون گفتم موافقین مخالفینی دارم، منم نمیخوام حالا وارد بحث جدی بشم، ولی به هر حال از خود قرآن مثل این آیه که گفتم و آیات دیگه به خوبی معلوم میشه که منظور از قلب این عضو نیست. نمونش همین آیه که میگه لمن کان له قلب، برای کسی که داره قلب باشه. در هر حال یکی از محل یعنی در قرآن به عنوان ان السمع والبصر اول، مثلا یه جا فؤاد آمده در یه جاهای ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، به هر حال یه جا گای فؤاد گفته میشه، فؤاد هم به معنی دل و قلبه. ان السمع اول معلومه، باز همین آیه داره نشون میده که منظور از فؤاد نمیتونه این ای باشه، گای فؤاد، گای قلبه، گای نمیدونم لبه، نمیدونم مغز و فلان، گای وقت چی، یعنی بحث ادراکات و شعور و فهم و اینها رو براش تعابیر گوناگونی از هر کدوم به اعتباری است. اونی که قدر مسلمه این است که قلبه به این معنا این عضوی که اینجا باشه نیست که بعد شما بگی که آقا علم امروز که ثابت کرده که مثلا فرض کن محل ادراکات مغز اونها، این قرآن هم اینو بیان نمیکنه، مشخصه. دو سه تا لغت هست اینجا، یکیش عقلو که او جلسه توضیح دادم، اتفاقا گفتم عقل به معنی حبس کردن، من که عقلو یعنی نگه دارید، من کنید، حفظ کنید، نگه دارید. اینو اون جلسه هم یه اشاره کردم. یکی لغت رعایته، رعایت ریشش رعایه هست، رعایه، رعایه همین یعنی محافظت کردن، رعایت کردن در اصل معناش بده یعنی محافظت کردن، و از همین ماده است واژه رائی. رائی یعنی چی؟ چوپان. چوپان کارش چیه؟ حفظ و حراست از گوسفندا و اینها. رائی یعنی چوپان، کلکم را و کلکم مسئولان عن رعیته که میگن را، یعنی رائی بوده دیگه، کلکم رائی یعنی کلکم رائن، یعنی کلکم رائی، همه شما رائی هست، چوپانی. رائی که جمعش رعا هست، رعا و رعات، رعات، رعا و رعات، هر دو جمع رائیه. رائی یعنی چوپان، رعا که در قرآن به کار رفته، لا نسقی، لا نسقی حتی یستر رعا او و ابونا شیخون کبیر. کجا رو گفتم خانم کاشفی؟ سوره یوسف نیست، داستان قصص، داستان چی؟ نه، داستان حضرت موسی و دو دختر شعیب. اومده دیده که این دو دختر یه گوشه نشستن، بقیه دارن گوسفندا رو آب میدن. بعد میگه چرا چی؟ میگن قالتا لا نسقی، اونا دو تا دختر رو میگن که ما گوسفندا رو آب نمیدیم، حتی یستر رعاعتا، چوپانا گوسفنداشون رو برگردونن، یعنی سیراب کنن برگردونن، رعاعه همین جمع رائیه، حتی یستر را و ابونا شیخون کبیر. پدر ما هم آدم پیریست، پیرمردیست، پیرمرد بزرگواریست. رعا جمع رائی، یه جا رعا، یه جا هم رعات که اینجا هست، رعات جمع همین رائیه، اینجا که میگه و رعاته قلیلون، بعد جمع رائی رعا هست و رعات، هر دو جمع رائیه، چوپان، چوپانان، نگهبانان، نگاهبانان. خب پس رعایه یعنی محافظت کردن. تو قرآن داریم فما رعوها حق رعایتها، اونجور که باید حقش رو رعایت نکردن، یعنی محافظت نکردن. فما رعوها حق رعایتها. حالا وقت گاهی وقتا شما نگاه کنید، مثلا تو قرآن داریم کلو ورعو انعامکم، بخورید و چار پایانتون رو بچرانید، ورعو. بعد لغویین میگن که ور، چون وقتی که گوسفندا رو به چرا میبرن و اینا شروع میکنن به علف خوردن، این نوعی محافظت و مراقبت از گوسفنداست، لذا کلو ورعو اصلا این رعیه است، معنی میکنیم به چرانید، کلو بخورید، ورعو انعامکم، چار پایانتونم به چرانید، یعنی چرا ببرید بخور. آقا رعیه چرا ببرید به چرا برد؟ چون میگم به چرا بردن نوعی محافظت و مراقبت از گوسفنداست، یعنی لازم معناش. میخوام بگم گاهی وقتا اینجوری، تو اینجا هم اینطوریه. حالا پس رعایت در اصل، حالا اگه اینجا میگن درک کردن، در اصل نگه داشتن و محافظت و مراقبت و درک صحیح، در حقیقت نمونه عالی حفظ و مراقبت از اون مطلبه. توجه میکنید؟ گاهی وقتا میگه که مثلا خبر رو که میشنوید نگه دارید برای مثلا فهمیدن و درک کردن، معنی رعایت این نیست، معنی رعایت محافظته. اما وقتی شما درک میکنی، فهم درستی داری، این بهترین مراقبت و محافظت از اون مطلب هست، لذا میبینی اینجوری دارن بیان میکنن. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ حالا عرض کنم خدمت شما که خبر هم میدونید عامه، خبر عامه، ولی تو این عبارات بیشتر منظور احادیث و روایاتی است که از پیغمبر، از اما، از معصومین نقل میشه. اصل خبر عام. ولی در یه چنین جاهایی یه نکته هم بد نیست به شما بگم، و اونی که در بعضی نسخه ها، نه در نحو، یعنی شبیه به این عباراتی ما از برخی از ائمه معصومین علیهم السلام داریم که مثلا داره اعقل الخبر اذا سمعتموها عقل درایتن، به جای عقل رعایت ها دیده باشید عقل درایتن است، که دیگه اصلا نیازی به این توضیحات هم نیست. آقا عقل درایت، عقلی که نگه برای فهمیدن، درایت، درایت الحدیث، درک حدیث، فهم حدیث، نه لا عقل روایت، نه فقط مثلا فلان. اصلا پس بعضی جاها چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که قبلا یه قصه ای داشته به نام خانواده حدیث، اونم به این کمک میکنه که دقیقا معناش بدونیم چیه. بعضی عبارات نگاه میکنیم اصلا به جای عقل رعایته نامده عقل درایته، معلوم میشه اینجا رعایت همون درایته. ببینید بذار اون جمله که پرانتزی که باز کرده بودم یه ذره پرانتزه رو دوباره باز کنم، یه ذره، چون شما این مرحوم کلینی توی مقدمه اصول کافی نگاه کنید، میگه من این احادیثی که در این کتاب جمع کردم از میان 100,000 حدیث جمع کردم. روایت کافی چقدر؟ 16,000 خورده ای، یعنی 80,000 خورده ای رو مرحوم کلینی اعتماد نکرده گذاشت. اما اینا از بین رفته؟ از بین نرفته که. اینا رو یه سری میبینی که دارم میان از این، و بابا جون دیگران هم همینطور بودن. 100,000 حدیث میگه من در اختیارم بوده، از میان 100,000 تا 16,000 خورده ایش آورده. تازه شما میدونید این نیست که هرچی در کافی قطعی و حتمی و جزم، نه، بحثایی هست زمینه که، ولی خب معتبرترین کتاب روایی شیعه هست. اون 80,000 خورده ای اون از بین رفته، خیلیش هست تو این کتاب. بعضی هم میان همینجور میگن، برای همین میگن آقا دقت کنید، هر حدیث رو قبول نه، هر حدیث رو باور نکنید، بررسی میخواد، علم میخواد، دانش میخواد، اهلش میخواد. بنابراین وقتی یه چیزی میشنوید زود نقل نکنید. این که الان شما گفت در نگهش دارید برای فهمیدن، درک کردن. فهمیدن، درک کردن یه بخشش همینه که اصلا میبینی اصلا این درسته، مبادا از اون احادیث جعلی و به اصطلاح مجعول و اینها باشه. اعقل الخبر، سری هر چی شنید. بعد چی داره میگه؟ بعضیا ببین اصلا دنبال اینا، کتاب میخونن دنبال اینا، یه حدیثی در بیارن، یه بار که اینجا بگن اونجا بگن اینجا. میگه این نباشه، همه شما دنبالی باشه، یاد بگیری که بفهمی، درک کنی، بعد به کار ببندی، به دب زندگی. نه اینکه بعضی دنبال اصلا کاری به خودشون ندارن، فقط دنبال اینا در بیارن، خب این خوبه اینجا بگم، این خوبه اونجا بگم، دنبال روایت کردنن. خطر بزرگیه اعقل الخبر. ضمن اینکه اون عقل رعایتن میدونید مفعول مطلق نوعیه، قبلا اینو داشتیم، اعقل الخبر اذا سمعتموها، عقل رعایتن، خبر رو وقتی میشنوید نگهش دارید، نگه داشتن برای مراقبت، برای فهم کردن، برای درک کردن، میشه مفعول مطلق نوعی. لا عقل رعایتن، نه نگه داشتن برای اینکه، یعنی یاد گرفتن، گرفتن داشتن برای نقل کردن، روایت کردن این ور اون ور. که فإن رواة العلم کثیرون، راویان علم زیادن، درک کنندگان آن، فهم کنندگان آن، اینا اندکن. خب من یه دو تا نکته فقط میخوام بگم و دیگه خلاص. در این عبارات که با هم خوندیم در مورد این که آقا نمیدونی بگو نمیدونم، نمیدونی برو یاد بگیر، یادم میخوای بگیری آدابش رو رعایت کن، ادب داشته باش، قصدت یاد گرفتن باشه، به زحمت انداختن نباشه و مسائلی از این قبیل اینجا بیان شده. لذا تو خود این کتابم یه عنوانی براش در نظر گرفتن، ادب علم آموزی. یعنی میشه گفت که برخی از شؤون علم آموزی در اینجا آمده، البته از این موارد خب کم نداریم، زیاده. من به مناسبت همین عنوان و مناسبت این برخی مواردی که در اینجا آمده در مورد ادب علم آموزی دو تا نکته میخوام بگم و شما رو به خدا بسپارم. نکته اول اینه، یادم نیست اینو گفتم یا نگفتم، ولی خیلی برای من دلنشینه، به هر حال بعضی شاید نشنیده باشن، و اون این است که اولین کنگره بین المللی نهج البلاغه که در ایران شروع شد، اولین کنگره بین المللی، علامه طباطبایی پیام میفرستاد برای اون کنگره، اولین کنگره که حالا هر سال داره تکرار میشه. تو اون پیامی که علامه طباطبایی فرستاد چند تا نکته بیان کرده بود، یه نکتهش که به این بحثمون مربوط میشه اینه. علامه میگه تاریخ به یاد ندارد، خدایا چقدر اینا زیبا است این حرفا، تاریخ به یاد ندارد که یکی از این خطبه ها یا نامه ها یا حکمت های حضرت امیر در زمان حیات رسول الله بیان شده باشد. تمام اینا بعد از رحلت پیغمبره، و بعد میگه و این اوج ادب یک شاگرد در مقابل استاده. تاریخ به یاد نداره، این همه خطبه ها که میبینید، این همه حکم که میبینید، این همه نامه ها، بیان علامه است، میگه تاریخ به یاد نداره یکی از اینا در زمان حیات رسول الله باشه، در زمان رسول الله و این اوج ادب یک شاگرد در مقابل استاده. خیلی مهمه، خدا شاهد. این یه نکته. نکته دومم، من البته تو المیزان دیدم و از المیزان براتون دارم نقل میکنم، ولی اینم بگم که سابقا تو منیت المریدم خیلی نزدیک به اینو که الان میخوام به شما بگم دیدم، تو منیت المرید شهید چی؟ ثانی که ترجمه هم شده اینا، تحت منیت المرید فی آداب المفید و المستفید به فارسی هم ترجمه شده و اینها، من خیلی سالا پیش اونجا دیدم. حالا ممکنه مختصر تفاوتی بکنه، ولی مطلبی که براتون دارم نقل میکنم، من از المیزان دارم براتون بیان میکنم، آدرسش هم اینجا نوشتم، المیزان، ترجمه المیزان فارسی، جلد 26 صفحه 228، و اون این است که داستان حضرت موسی و خضر، و این که حضرت موسی رفته پیش خضر، از اون میخواد که اجازه بده که یه از اون چیز یاد بگیره. بحثای مفصلی هم هست که من واردش نمیشم، خیلی بحثای قشنگی هست، من فقط از این منظر ادب علم آموزی میخوام حرف بزنم، ولی خیلی بحثای قشنگی سر همین قضیه هست که من راجبش حرف نمیزنم، ایجاب نمیکنه و اقتضا نمیکنه. حضرت موسی وقتی میخواد بره، وقتی به خدمت خضر نبی میرسه، آیه قرآن اینجوری میگه، آیه 66 سوره کهف، سوره کهف آیه 66، آیش اینه، قال له موسی، موسی به او میگوید، یعنی به خضر نبی میگوید، هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعک میشه من پیروی کنم تو رو، الا ان تعلمنه که به من یاد بدی، مما علمت رشدا، از اون چیزی که آموختی. حالا اون رشدن رو میگن که بعضی مفعول بهه، بعضی میگن مفعول لهه، که حالا به توضیح میدم. آیا میشه که مایه رشده، مایه رشدم جلسه پیش توضیح دادیم در مقابل غی، گفتیم رسیدن به واقع در هر نظریه ای، مطابق واقع، رسیدن به حقیقت، اونی که مایه رشده، یعنی حقیقته، واقعه، یعنی اونی که تو میدونی جهل مرکب یا نمیدونم موهومات نیست، نه نه، این حقیقته، اونی که تو میدونی، اونی که به تو آموختن. حالا این سوره کهف آیه 66، علامه طباطبایی میگه که عجیبه، واقعا اظهار تعجب میکنه، میگه که با اینکه موسی از پیامبران اولوالعزم، موسی کلیم الله، موسی خیلی مقامش بالاست، بعد ولی همین آقا شاید یه موسای دیگه از ایشون رد میکنه، میگه این حرفا نیست، میگم نمیخوام بحثای چیزی بگم، آقا بعضی از این حرفا زن، میگه حرفا چیه، نه اخی حضرت موسی است، دلیلش رو خواستید به خود المیزان ببینید، چرا ایشون میگه نمیتونه موسای دیگه، نه همین حضرت موسی معروفه. حالا موسای کلیم الله با این همه عظمتش اومده خدمت خضر، بعد میگه که چقدر رعایت ادب رو کرده، در این آیه با این کوتاهی نکات زیادی بیان شده که اوج ادب حضرت موسی رو در مقابل معلم، چون داره میخواد شاگردی کنه، بیان میکنه. یک، میگه حضرت موسی این تقاضای همراهیش با خضر رو به صورت امر بیان نکرد، نگفت که آقا به ما هم یاد بده، آقا به من هم بیاموز. گفتش چی؟ گفت آیا میتونم، به صورت استفهام، به صورت سوال، آیا میتونم اتبعک، هل اتبعک، میتونم از تو پیروی کنم؟ ادب و نگاه، آیا میتونم از تو پیروی کنم؟ آقا به ما هم یاد بده، خواهش من به من هم یاد بده. هل اتبعک، یک، به صورت استفهام. دو، همراهی با او رو، با خضر رو، به صورت مصاحبت بیان نکرد، نگفت که آقا میشه من همراه شما بشم، آقا میشه من با شما بیام، بلکه چی گفت؟ به صورت مطابق گفت میتونم از تو پیروی کنم، آقا میتونم من با شما بیام. اینم بی‌ادبی نیست ها، اما اینجوری نگفت. آقا میتونم همراه شما بشم؟ نه، همراه شما بشم نه. هل اتبعک، میتونم پیروی تو رو بکنم؟ این خیلی بالاتره. سه، پیروی خودش رو از او مشروط به تعلیم نکرد، نگفت که من پیروی تو رو بکنم به شرطی که به من یاد بدی. چجوری گفت؟ گفت من تو رو پیروی کنم باشد که به من یاد بدی، شرط نذاش، باشد که تو به من بیاموزی، نه اینکه حتما باید بیاموزی، به این شرط که تو بیاموزی. چهار، رسما خودش رو شاگرد، واژه تعلیم و تعلم به کار رفته، این رسما خودش رو شاگرد داره معرفی میکنه در مقابل خضر، چون واژه تعلم رو داره به کار میبره. پنجم، علم خضر رو به یه مبدع نامعلومی نسبت داد، نگفت مما تعلمون، از اونی که میدونی، گفت مما علمت، این تعظیم علمه، از اون چیزی که آموختی، مبدعش رو نامعلوم، این تعظیمه، نگفت مما تعلم، از این چیزی که میدونی، مما علمت، به من یاد بده از اون چیزایی که میدونی، از اون چیزایی که آموختی، مما علم، از اون چیزایی که آموختی، نه از اون چیزی که میدونی. علم خضر رو با رشد در حقیقت میشه گفت مدح کرده، که حالی کنه که اونی که تو داری علم واقعی است، علم حقیقی است. رشدن تأکید بر این است که اونی که تو داری واقعا مایه رشده، حقیقته. بعدیش این است که اون چرا که خضر رو تعلیم میده رو پاره از علم خضر خون، نه همه علم اون، گفت مما علمته، یعنی پاری از اون چیزی که آموختی، نگفت که من پیرویتو میکنم تا اون چیزی که بلدی به من یاد بدی، چیزی که بلدی نه، قسمتی از اونا. مما من تبعیزی است، یعنی یه چیزایی هم به ما یاد بده، بخشی از اون چیزایی هم که مثلا پاری از علم، نگفت فلان. بعد دستورات خضر رو گفت امر، امر نامید، که بگه چی؟ که بگه من اگه تخلف کردم در حقیقت من آسی و نافرمانم. اینجوری شأن استاد خودشو بالا میبره، چون بعدش هم نگاه کنید تو آیه، دو سه تا آیه بعدش هست که ولا اعصی لک امرا. بعد وعده‌ای که داد نگاه کنید، میگن وعده‌ای که موسی کلیم الله داد وعده صریح نبود، نگفتش که اگه اینجوری بشه فلان من از تو تبعیت میکنم، پیروی میکنم. گفت ستجدنی ان شاء الله صابرن، ان شاء الله که تو میابی که من آدمه، نگفت که الا بالله من فلان، نه، هم ادب رو در مقابل خدا را آیت کرد، ستجدنی ان شاء الله اگه خدا بخواد، هم چی؟ نگفت که چنی و چنان، بلکه گفت چی؟ گفت انشالله به زودی منو اینجوری میابی، به زودی خواهی یافت که من چنین و چنانم. شما نگاه کنید در یه آیه کوتاه چقدر نکته های لطیف، ظریف در ارتباط با امر تعلیم تربیت، تعلیم تعلم، که آقا چقدر بعد من گاهی وقتا نگاه کنم گفتم پیغمبر خداست، کلیم الله، از پیامبران اولوالعزمه، ولی حالا که داره میره مطلبی بیاموزه نهایت تذلل و خاری رو داره از خودش نشون میده، نهایت فروتنی و تواضع رو از خودش نشون میده با یه تعابیری. بعد حالا شما یه نگاهی هم به امروز ما بکنید، به این روزگار ما بکنید، گاهی وقتا فاجعه است. یعنی اینجا البته فضاهای خوبی ها، اینجا رو نگاه نکنید، یه جاهایی واقعا نه استادها دیگه حریم و حرمتی دارن، نه نمیدونم، بساطیست، داستانیست. موفق باشید و سلام.